آقای ساله، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری ما خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان طرح وزارت دفاع را در راستای ایجاد نیروهای منطقه‌ای تایید کرده است و پلیس در کیف پایتخت اوکراین بالای یک کمپ معترضان یورش برده و حدود 100 تن را بازداشت کرده است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در ابتدا تازه ترین خبرها را از فرشته نگاه بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح ایجاد نیروی محلی جدید از سوی رئیس جمهور کشور تایید شده. روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان از 3 روز به این سو ادامه دارد و پلیس اوکراین با معترضان درگیر شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. طرح ایجاد نیروهای منطقوی از سوی ریاست جمهوری تایید شده و وزارت دفاع ملی کار بالا این پروسه را آغاز کرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت این نیروها از افسران و سربازان ترخیص شده اردوی ملی ایجاد میشوند که با تمام وسایل و تجهیزات اردو مجهز خواهند بود. آقای وزیری بیشتر در این مورد گفت. او میگوید وزارت دفاع یک طرح را برای ایجاد نیروهای منطقه‌ای آماده کرده که از سوی رئیس جمهور تایید شده است. اکنون وزارت دفاع بالا این طرح کار را آغاز کرده و این نیروها از مناطق جلب و جذب می شوند که در آنجا نیاز به نیروهای منطقه‌ای است. کار روی این پروسه جریان دارد و به زودی تطبیق نیز خواهد شد.
انشاءالله تطبیق مزرکی.
وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته بود که تعداد نیروهای منطقوی متشکل از 36,000 تن خواهند بود که در آن 28,500 تنشان پرسنل محلی از نقاط مختلف کشور جلب و جذب می شوند، در حالی که 7,500 تن دیگر آنها کادرهای مسلکی اردوی ملی می باشند. مقام های امنیتی ولایت فرا از کشته شدن 2 طالب مسلح در این ولایت خبر داده می گویند این 2 شورشی مسلح در انگام جوسازی یک ماین کنار جاده کشته شدند. ملا محمد نورزی ولسوال خاک سفید ولایت فرا امروز برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلح تلاش داشتند تا ماین را برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی در کنار جاده جوسازی کنند، اما در اثر انفجار این ماین خود آنها کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان از اول ماه مارچ به این سو جریان دارد. عفیز میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در این 3 روز عده محدود از خانواده های افغان تحت برنامه عودت داوطلبانه سازمان ملل از پاکستان به کشور برگشتند. او گفت که روند تازه آغاز شده و ممکن بعداً ارقام بازگشت کننده ها بلند برود. آقای میاخیل همچنان افزود که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به کمک همکاران ملی و بین المللی روی یک پلان جامعی برای بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغان کار را آغاز کرده. تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم ملی کرکت اسکاتلند به میدان می رود. این مسابقه در زیمبابوه برگزار خواهد شد و به هدف رایابی به جام جهانی کرکت برگزار می گردد. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی این بازی ها در کنار تیم های اسکاتلند، زیمبابوه، هنگ کنگ و نیپال قرار دارد. پاکستان امروز شاهد برگزاری انتخابات مجلس سنای آن کشور بود. قانونگذاران پاکستانی در 4 پارلمان ایالتی در پنجاب، سند، خیبر پشتونخوا، بلوچستان همچنان در پارلمان مرکزی آن کشور برای انتخاب 52 سناتور رأی دادند. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان دیروز با نشر یک دستورالعمل استفاده از تلفن‌های موبایل را در انگام رأی‌دهی ممنوع قرار داد. 130 تن برای انتخابات در مجلس سنای پاکستان نامزد بودند. پلیس در کیف پایتخت اوکراین بالای یک کمپ از معترضان یورش برده با آنها درگیر شد. پلیس میگوید 100 تن از معترضان را بازداشت کرده. گزارش ها می رسانند که در درگیری میان پلیس اوکراین و معترضان در کیف 6 معترض و 4 پلیس زخمی شدند. گروهی از معترضان در کیف در ماه اکتبر سال گذشته میلادی کمپ را در نزدیک پارلمان این کشور برپا کرده و خواهان پایان دادن به مسئولیت پارلمانی و ایجاد محکمه ضد فساد شدند. ایگور سوبولف یک عضو از پارلمان اوکراین پس از حادثه امروز کیف به خبرنگاران گفت: پلیس کمپ را محاصره کرد، سرک ها و راه ها را مسدود ساخت، پایپ ها و تانکرهای آب را آوردند و آغاز به برداشتن موانع کردند. معترضان تایرها را آتش زدند، اما نیروهای خاص از دو سمت داخل خیمه های اعتراضی شده و در 10 دقیقه آنها را دستگیر کردند. پلیس اوکراین گفته که از نزد معترضان بمهای دستی و مقدار دیگر اسلحه به دست آمده. گفتگو میان معترضان و مقامهای دولتی اوکراین در فوریه امسال بی نتیجه ماند. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان طرح وزارت دفاع را در زمینه ایجاد نیروهای منطقه‌ای تایید کرده است.
وس پاری باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمه یا هغه ځایونه چې هغه لپاره منطقوي قوتونه ضروري وي د هغه لپاره نفر ونیسي.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان از اواخر هفته گذشته به این سو ادامه دارد.
اکنون این پروسه دوباره آغاز شده، تعداد محدود برگشت کردن، چون این پروسه تازه آغاز شده، بعد این ارقام بالا میره.
در مورد برخوردها میان پلیس و معترضان در اوکراین هم برایتان میگیم. پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین بالای یک کمپ معترضان یورش برد و حدود 100 تن را بازداشت کرده است. سایر مطالب و موضوعات خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع افغانستان می گوید طرح این وزارت در زمینه ایجاد نیروهای منطقه‌ای سوی ریاست جمهوری این کشور تصویب شده است. سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت اکنون روی تطبیق این طرح کار می کنند. مقام های افغان ایجاد این نیروها را در زمینه حفظ مناطقی که از شورشیان مسلح پس گرفته می شوند مهم می خوانند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید ایجاد نیروهای منطقوی به اساس ضرورت در 3 مرحله صورت گرفته و آخرین تعداد این نیروها تا 36,000 تن پیش بینی شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طرح ایجاد این نیروها از سوی ریاست جمهوری تایید شده و تلاش ها برای ایجاد این نیروها در وزارت دفاع آغاز شده است.
وزارت
دفاع میگوید وزارت دفاع طرح را به نام قوات های منطقوی آماده کرده است که این طرح از سوی رئیس جمهور تایید شده و حالا وزارت دفاع بالای آن کار میکند تا مناطقی که برای آن قوات های منطقوی ضرورت است نفر استخدام کند و آن را فعال سازد. این پروسه منظور شده و به زودی تطبیق میگردد. آقای وزیری میگوید که در این پروسه کسان استخدام میشوند که قبلا در اردو سرباز و یا بریتمل بوده و بنابر دلایل از صفوف اردو منفک گردیده بودند. و افزود که هدف از ایجاد این نیروهای منطقوی حفاظت از مناطقی می باشد که از نزد مخالفان مسلح به تصرف نیروهای اردوی ملی قرار می گیرد و برای این نیروها ماهانه 75% معاش نیروهای اردوی ملی در نظر گرفته شده. قرار گزارش ها پیش از این همواره انتقادهای از سوی مردم محل و برخی از اعضای شورای ملی وجود داشته که مناطق پاکسازی شده از سوی نیروهای امنیتی درست حفاظت نشده و دوباره به تصرف مخالفان مسلح در آمده است. از سوی هم شماری از افغان افغانها از ایجاد این نیروها ابراز نگرانی کرده و میگویند مبادا این نیروها مانند برخی نیروهای پلیس محلی به جای خدمت سبب آزار و اذیت مردم در مناطقی که توظیف میگردند شود. منصور و غلام حسین دو تن از باشندگان کابل:
نیرویی که ایجاد میشه قد مردم رویه خوب داشته باشند، جایی که پس گرفته میشه از وای حمایت کنه و پس نگیره.
نیرویی که میگیرن باید تسهیل کرده باشند، ارزش دین و وطن را بفهمد. از این نیرو باید کسی استفاده نکنه، در داخل چوکات ملی وطن باشند که به وطن خدمت کنند.
قرار گزارش ها پیش از این انتقاد های از چگونگی فعالیت نیروهای به نام پلیس محلی در چوکات وزارت داخله وجود داشته که آنان بیشتر به جای تامین امنیت دست به آزار و اذیت مردم زده اند. اما سخنگوی وزارت دفاع اطمینان میدهد که نیروهای منطقوی تحت نظر قماندانان برحال وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد و هیچ نگرانی از این ناحیه وجود ندارد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ایجاد نیروهای منطقوی را یک اقدام مؤثر دانسته و تاکید میکند که حفاظت از مناطق پاکسازی شده توسط نیروهای امنیتی و دفاعی یک مسئله مهم است و باید به آن توجه جدی صورت گیرد. کرام الدین رضازاده یک عضو این کمیسیون در مورد میگوید:
پیشنهاد ما در حکومتی است که باید در قدم اول این نیروها را در چوکات قانون تنظیم بکنند و مطابق با معیارهای نظامی باید نیا تنظیم شوند و افراد و اشخاصی که واقعا شایسته کار و شایسته خدمتگزاری مردم افغانستان دارند تعیین شوند.
آقای رضازاده همچنان تاکید میکند که این نیروها در کنار داشتن امکانات بهتر، تمویل و تجهیز باید از حمایت مردم محل برخوردار باشند، زیرا با باور وی بدون حمایت و همکاری مردم این نیروها موثریت نخواهند داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 41 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. انتظار می رود عبدالکریم خدام ولی پیشین سمنگان در هفته جاری کارش را به حیث معاون شورای عالی صلح آغاز کند. آقای خدام اخیراً پس از برکناریش از مقام ولایت سمنگان با تصمیم حکومت در این مورد مخالفت کرد و گفت که تا تصمیم جمعیت اسلامی از سمت خود کنار نخواهد رفت. اما سپس در حالی که او هم حاضر بود، والی جدید سمنگان رسما معرفی و به کار آغاز کرد. چنین پنداشته می شود که عبدالکریم خدام به اساس یک معامله میان حکومت و جمعیت اسلامی به معاونیت شورای عالی صلح را یافته است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
هرچند اداره ارگانهای محلی هر گونه معامله با عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان را رد کرده بود، اما آقای خدام در جریان همین هفته به حیث معاون شورای عالی صلح به کارش آغاز می کند. عبدالکریم خدام روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیچ موانعی برای آغاز کارش وجود ندارد.
نه خیر، تا حال شروع نکردیم و ان شاء الله می هفته بخیر که پیمانی هایی میشن. نه خیر، تا حال کدام مشکلی بر ما چیزی نگفتن. ان شاء الله این دو یا فردا بخیر با بزرگا ملاقات داریم، بخیر با نهایی میشه.
حالا پرسش اینجاست که آیا معرفی آقای خدام به حیث معاون شورای عالی صلح بر اساس یک توافق صورت گرفته؟ وی از ارائه پاسخ خودداری کرد، اما حزب جمعیت اسلامی از معامله در این زمینه سخن زده بود. ذبیح‌الله فطرت معاون سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفته بود پس از توافق حکومت و حزب جمعیت، آقای خدام کرسی ولایت سمنگان را ترک گفته و به حیث معاون شورای عالی صلح برگزیده شده است. منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره ارگانهای محلی پیش از این گفته بود که آقای خدام بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی از سمت ولایت سمنگان سبکدوش شده و برای ترک کرسی سمنگان هیچ معامله با وی صورت نگرفته است. ریاست جمهوری در این مورد سخن نمیزند، اما شورای عالی صلح در صفحه فیسبوکش از برگزیده شدن آقای خدام از سوی حکومت به حیث معاون این شورا استقبال کرده است. حدود دو هفته پیش پس از آن که عبدالکریم خدام از سمت ولایت سمنگان از سوی رئیس جمهور برطرف شد، وی واکنش نشان داد و با این فرمان مخالفت کرد. آقای خدام در آن زمان تاکید کرده بود که تا فیصله حزب جمعیت به کرسی ولایت سمنگان باقی خواهد ماند، اما پس از 3 روز مخالفت والی جدید در حضور وی معرفی شد. گفتنی است که 2 ماه پیش استعفای آقای محمد نور والی پیشین بلخ از سوی رئیس جمهور غنی منظور شد، اما وی این استعفا را منتفی خواند و خود را والی بر حال اعلام کرد. در این حال انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که مخالفت مامورین حکومتی در برابر فیصله های رئیس جمهور مردم را نگران کرده است. اجمل هوتمن رئیس این انجمن میگوید اگر در برابر برکناری مقامات حکومتی معامله صورت گیرد، در کنار دیگر مشکلات فرهنگ نافرمانی از حکومت مرکزی عام خواهد شد.
وقتی که حکومت یک شخص را برکنار می کند اما وی این امر را نمی پذیرد و حکومت بعدن کرسی دیگر را به وی اختصاص می دهد، این در حقیقت زمینه را مساعد می کند که شماری از مامورین در ولایات دیگر به فیصله های دولت احترام نکنند.
به گفته آقای هوتمن، هرچند از اختلافات در درون حکومت چشم پوشی شده نمی تواند، اما حاکمیت قانون مسئولیت حکومت است و باید به تمام توان فیصله های انجام شده را عملی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد. به گفته این وزارت، این پروسه از پنجشنبه هفته گذشته دوباره آغاز شده است. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت با کمک جامعه جهانی روی یک پلان جامع برای برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان کار را آغاز کرده است. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از ختم دوره اقامت مهاجرین افغان در پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان از اول ماه مارچ سال جاری میلادی آغاز شده است. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از اول ماه مارچ تا کنون تعداد محدود خانواده های افغان به کشور برگشتند و با گذشت زمان این رقم رو به افزایش خواهد بود.
آن از هموطنان ما که در پاکستان کارت پناهندگی داشتند و تحت پوشش برنامه های سازمان ملل قرار داشت، برگشت زینا بر 3 ماه زمستان متوقف پیدا کرده بود. اکنون این پروسه دوباره آغاز شده، خب داد محدود برگشت کردن چون این پروسه تازه آغاز شده، بعد این ارقام بالا میره.
آقای میاخیل میگوید این وزارت با کمک همکاران ملی و بین المللی روی یک پلان جامع برای بازگشت آبرومندانه مهاجرین کار را آغاز کرده و به گفته وی این پلان در هر سال برای 700 هزار برگشت کننده سهولت های زندگی را فراهم میکند. آقای میاخیل میگوید در جریان یک هفته گذشته بیش از 11 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. پیش از این حکومت پاکستان فیصله کرده بود که اول ماه مارچ سال جاری تمام مهاجرین افغان به کشورشان برگردند. همکنون حدود 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند که از این میان 1.4 میلیون تن آنان از گذشته راجستر بوده و بقیه آنان جدیداً ثبت شدند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است افغانستان زمانی تکمیل خواهد شد که مهاجرین افغان دوباره به کشورشان برگردند. قبل از این وزارت مهاجرین و عودت کننده ها هم گفته است که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در کشورهای مختلف جهان به سر میبرند. از سوی هم نادر بلوچ، یک تن از اعضای مشران و جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بد تنهایی توانایی این را ندارد که برای مهاجرین عودت کننده به کشور سهولت های یک زندگی بهتر را فراهم کند.
حکومت افغانستان به تنهایی خود این توانایی را نداره که بیش از 3 میلیون یا 4 میلیون مهاجری که بیرون شدند، دولت افغانستان آنچه که ایجاب میکنه که بر یک مهاجر کمک و همکاری صورت بگیره،
آقای بلوچ میگوید اگر جامعه جهانی و دیگر سازمان‌های کمک کننده در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری نمایند، حکومت این کشور میتواند برای مهاجرین عودت کننده زمینه بهتر زندگی را فراهم نماید. گفته میشود در جریان 3 سال گذشته 2,250,000 مهاجر افغان به کشور عودت کردند که به گفته وزارت مهاجرین و عودت کننده ها تنها از آغاز ماه حمل خورشیدی تا کنون بیش از 450,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. خواستیم تا با کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان نیز در رابطه صحبت نماییم، اما با تماس‌های مکرر موفق نگردیدیم تا نظر آن نهاد را بگیریم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فعالان مدنی و بزرگان قومی ولایت فرا امروز در یک گردهمایی حمایتشان را از اجرای پروژه توپی ابراز کردند. کار تطبیق این پروژه حدود 10 روز پیش در ولایت هرات رسما آغاز شد. قرار است با تکمیل کار اجرای این پروژه در اواخر سال 2019 میلادی پایپ لاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال شود. احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌دهد.
برخی از بزرگان قومی و فعالان مدنی ولایت فرا طی یک نشست حمایت خود را از آغاز کار پروژه تپی یا تمدید پایپلاین گاز اعلام نمود. به گفته آنها پروژه تپی از جمله برنامه‌های عمده اقتصادی منطقه‌ای بوده و نفع آن بیشتر از همه به باشندگان ولایت فرا میرسد. فرید احمد هیبت یک از فعالان مدنی ولایت فرا میگوید که پروژه تپی نه تنها گاز است بلکه در پایان برق نیز انتقال می‌شود، که این کار برای ولایت فرا خیلی مهم و حیاتی میباشد.
پروژه تپی یک پایپلاین است خط انتقال برق است که 500 کیلووات انرژی برق به توان 1000 مگاوات از افغانستان عبور میکنه و میره به پاکستان که مسیر آخریز پاکستان از درزی پروژه هندوستان شریک نیست. در پروژه تا 500 سه سبستشن ساخته میشه، یکی در هرات، یکی در قندهار و یکی در فرا.
در همین حال اعضای شورای ولایتی فرا میگوید که پروژه تپی از جمله پروژه‌های مهم اقتصادی بوده و باید همه در تطبیق آن سهم شویم. عبدالبصیر خیرخواه عضو شورای ولایتی فرا میگوید که تامین امنیت این پروژه نیز باید به بزرگان قوم مانند پروژه بند بخش‌آباد داده شود تا این کار بدون هیچ مانعی به پیش برود. در همین حال مسئولان محلی ولایت فرا در نشست حمایتی از پروژه تپی گفتند که برای باشندگان فرا مخالفان مستعد دولت نیز از این پروژه حمایت خود را اعلام نموده است. عبدالبصیر سالنگی والی فرا گفت که مخالفان مستعد دولت در تماس‌های مکرر با آنها از حمایت کامل پروژه اطمینان دادند.
مدت‌هایی که مخالفین با شما اونا خودشان صدا می‌کنند که ما از این پروژه حمایت می‌کنیم، این یکی از موفقیت‌های پیروزی نظام دولت ما، مردم ما و تک خانه‌های
باید گفت در این آخرین دومین نشستی است که ولایت فرا به هدف حمایت از کار پروژه تپی برگزار می‌گردد. کار پروژه تپی در این آخر در خاک افغانستان شروع شد و قرار است تا آخر سال 2019 میلادی به پایان برسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس در کیف پایتخت اوکراین امروز جهت تخریب یک کمپ از معترضان بالای این کمپ در نزدیک ساختمان پارلمان این کشور یورش برد. به دنبال برخوردها میان پلیس و معترضان حدود 100 تن از سوی پلیس بازداشت شدند. پلیس گفت که 6 معترض و 4 پلیس زخمی شدند. اندری کریشچینکو رئیس پلیس کیف به خبرنگاران گفت که آنها 2 فیصله نامه محکمه را برای بازرسی و جستجوی این محل در دست دارند. مقام ها گفتند که 9 بم دستی و 5 بم دودزا را پلیس به دست آورده است. یک خبرنگار که از این رویداد برای بخش اوکراین رادیو آزادی گزارش تهیه می کند گفت با وجود که کارت خبرنگاریش نمایان بود، پلیس در برابر او از اسپری مرچ استفاده کرد. پلیس در حالی که این منطقه را محاصره کرده بود، دودستیا به آسمان بلند می شد. معترضان در داخل کمپ تایرها را به آتش کشیده بودند. در همین حال یگور سولولیف، یک قانونگذار اوکراین که با خبرنگاران در کیف صحبت میکرد، گفت پلیس ملی این کمپ را محاصره کرد و جاده ها را بست. آنها موترهای آبپاش و دیگر وسایل را با خود آوردند. بعد برداشتن موانع آغاز کردند. معترضان تایرها را آتش زدند. قوای خاص از 2 استقامت وارد کمپ شدند و ظرف 10 دقیقه هر کس را بازداشت کردند. این کمپ که در آن خیمه ها برافراشته شده اند، پارسال از سوی حامیان میخائیل ساکاشویلی رهبر اپوزیسیون اوکراین و رئیس جمهور پیشین گرجستان ایجاد شد. معترضان در کیف خواهان پایان دادن به مسئولیت پارلمانی و ایجاد محکمه ضد فساد اداری در اوکراین شدند.
رادیو آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آفتابی را که همه روزه ما و شما آن را می‌بینیم، ویژگی های عجیبه دارد. تولید انرژی، گرما، رشد انسان ها، حیوانات و نباتات همه به صورت مستقیم با آفتاب ارتباط دارند. حالا برخی تئوری ها مطرح شده که انرژی آفتاب تا 5 میلیارد سال دیگر به پایان میرسد و با بزرگ شدن کتله آن زمین هم در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده.
آفتاب، خورشید یا شمس را که همه روزه می بینیم از متحدین اصلی زمین است و به وسیله اشعه و انرژی آن حیات و بقا ممکن شده. اما این متحد تا چند میلیارد سال دیگر بزرگترین دشمن برای زمین خواهد شد. با عمر بیش از 4.6 میلیارد سال، تخمین ها و تئوری های دانشمندان همین را نشان می دهد که آفتاب 5 میلیارد سال دیگر عمر خواهد کرد. این ستاره درخشان در هر ثانیه بیش از 4 میلیون تن هیدروژن را به هلیوم تبدیل می کند و از انفجارهای هسته‌ای آن انرژی فوق‌العاده تولید می شود. اما حالا برخی دانشمندان می گویند که هلیوم از مدار خورشید در حال فرار است و تا چند میلیارد سال دیگر انرژی باقی مانده در داخل آن باعث تورم و بزرگی آفتاب خواهد شد. اگر تئوری دانشمندان به حقیقت بیانجامد، تا 5 میلیارد سال دیگر اندازه خورشید دو برابر می شود که چند سیاره منظومه شمسی به شمول زمین را به خاکستر مبدل خواهد کرد. سپس بر اساس تخمین ها آفتاب تعادل را در مدارش از دست می دهد و با تصادم های گوناگون نابود می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با تعهد و تلاش های پاکستان در زمینه رفع چالش های تجارتی میان دو کشور باور ندارد. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
ظاهراً پاکستان بران شده است تا طرح را عملی سازد که بر بنیادان با پروسه انتقال اموال تاجر افغان از بنادر به آن کشور سرعت بخشیده شود. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عمل کرد این کشور در این زمینه باور ندارد. خان جانال کوزی معاون این اتاق میگوید پاکستان پیوسته با متوقف ساختن کاروان اموال تجارتی در سرحدات دو کشور برای تاجر افغان چالش آفرینی کرده و از این راهگذر صدمه بسیار اقتصادی به افغانستان وارد شده است. وی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
اگر این مشکلات حل نشود در آینده ما فکر میکنیم که حتما ما باید 90% 80% صادرات ما باید متوقف شود و میوه ما کلش هم خراب شود در افغانستان. ما مجبور و مکلف هستیم که میوه خود به اون طرف ببریم. دقیق تفایی است که پاکستان هر وقت در بالای میز یک موضوع را قبول میکنه و در عمل او را قبول نمیکنند. اما ما هم باید کار بکنیم که ما باید بریم و مشکل خود برای و طرح بکنیم و باید حل بکنیم.
در گذشته به گفته اتاق تجارت تا 90% ترانزیت و تجارت افغانستان از راه بندر کراچی صورت میگرفت و در حال حاضر با ایجاد مشکلات سوی پاکستان 20% ترانزیت این کشور از طریق آن بندر صورت میگیرد. اکنون به گفته اتاق تجارت افغانستان با ایجاد دو دهلیز تجارتی با هند و باسازی بندر چابهار، تورغوندی و آقینه مشکلات افغانستان تا اندازه ای از این رهگذر حل شده است و اما برای صادرات میوه‌جات افغانستان و واردات کالاهای تجارتی از پاکستان نیاز است تا مشکلات تجارتی دو کشور حل گردد. با این همه روزنامه دنیشن پاکستان از زبان رنا محمد افضل وزیر مالیه آن کشور نگاشته که وی در دیدار با هیئت افغان در آن کشور از کار روی طرح سخن زده که بر بنیادان به پروسه انتقال کالاهای تجارتی افغانستان باید سرعت بخشیده شود و سهولت‌های در انتقال کالاهای تجارتی افغانستان باید در گمرکات آن کشور برای تجار افغان نیز به میان آید.
پیام‌ها و نظریات شما.
من خودم از قریه خوازدار و نسوالی گوسفندی گلعب شریف‌پور میباشم. مدت 10 سال شده که دعوای حقوقی دارم. 3 سال شده که حکم محکمه شده که حقوق گوسفندی نه تطبیق میکنه نه حکم میکنه.
دو سال سه سال است به ولسوالی زاری ولایت بلخ عرضه میکنیم، هیچ عرضه ما پرسان نمیشه.
آنه این دوسیه ما چی رقم میشه؟ یه قبول ما را همو تمایم بطاس ما و قباله نداره، قباله جلی کرد قرآن خورده که مگه که زمین از کوکوت است. ما زمین کوکوم از دوا ندارم، ما زلیت پدر خود دوا دارم. دویم فیصله کردهی بود هم حقوقش هم جزایی، آنه و قرآن مخلا مگه که نه ما زمینی کوکوت دوا دارم. قباله اگر داری سر زلیت ما شش کرد دیاز رفته ای زمین کوش کوکوم نبود، زمین پدر ما بوده.
من از جلال آباد ایواز مشهور بر اوکای ولد غلامزخی از ولسوالی سفرود صاحب یک ټوټه زمین بود وو بچای کای مر قومندان امنی سفرود و اختطاف کردیم در بدل پیسې لا کردیم تا فعلاً هم سر زمین مشهور اوس کار میکنه، زمینه مر مفروشه، هیچ کس در موردش غور نمیکنه، تا به حال هم کار لوانی.
پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدیم. در همین جای استایس رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.